بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مجردین و مجردات. مجردات هم داریم اینجا؟ رسم شده هر کس هر کار میخواد بکنه یک عنوان کلیشه‌ای رسمی، یک عنوان رسمی پیدا میکنن که بقیه کاراشون رو زیر سایه او انجام بدن، بودجه و غیر بودجه و کارا و اینا. مثل همی که گفتن بحث ازدواج و ارتباط آن با تحولات منطقه، یا نمیدونم بحث نمیدونم چی و ارتباط آن با یک چیزی برجام، مثلا اقتصاد نمیدونم چی و اینجا حرف. بعد به او اصل مسئله کار ندارن، همون بحث خودشون میکنن، ولی بودجه رو به او عنوان میگیرن. بحث ازدواج از ابعاد مختلف باید راجبش بحث بشه و این مشکلی که الان هست باید بررسی بشه که علت تأخیر ازدواجها در اقشار مختلف چه چیزایی میتونه باشه، کدوماش اجتناب پذیره، کدوما نیست، چه بخشش اقتصادیست، در چه اقشاری، چه بخشی فرهنگی یا مربوط به طرز تفکر و توقعات و ایناست. عمدتا در توده مردم ممکنه حالا جنبه اقتصادیش گاهی بچربه، ولی در اقشاری که تضمین ضمانت شغلی و تحصیلی و اینا دارند و تحصیل کردن اینا، خیلی از اینا از جمله امثال شما ها که ممکنه ابعاد غیر اقتصادیش از ابعاد اقتصادیش احتمالا گاهی قوی تر باشه. شاید شنیدن همی که طلاق زیاد شده میترسونه افراد رو، چه دختر چه پسر رو، حساستر میکنه. تحمل ها کمتر شده، توقع ها بیشتر شده. بعضی از حساسیت ها خوبه، بعضی از حساسیت ها بده و افراطیه. راحت طلبی گاهی بیشتر شده، مسئولیت پذیری کمتر. و از بیرونم خب به اشکال مختلف فکر ضد خانواده پمپاژ میشه به دلایل مختلف که حالا به چند تاش اگه بخوام اشاره کنم. یه متن رو آوردم خدمتتون در باب واکنش مخالفان خانواده و روش کارشون به خصوص در از نیمه دوم قرن 20 به بعد تا الان، یعنی این 70-80 سال اخیر علیه خانواده خیلی کار تئوریک شده، کار نظری تحت قالب بخشی از رشته‌های علوم اجتماعی، مثلا علوم انسان. حالا اینکه بخشش عمدی است بخشش نه، عمد و توطئه‌ای هم نیست، طرز فکره، یک طرز فکر نادرست است. بخشی از اینا علاج نظری میطلبه، بخشی علاج و معالجه و بازدارندگی عملی، بخشی نظری بخشی عملی است. حالا بحثش که باید در جاهای مختلف واقعا صورت بگیره. نسل شما نسبت به نسل ما در این حال که در عمل راحت طلب تر شده، در انتخاب سخت گیر تر شده. نسل ما نسبت به نسل قبل از ما همین مسیر رو طی کرده. نمیخوام بگم این حساسیت هایی که برای ازدواج هست الان بده یا خوبه، بعضیش بده بعضیش خوبه، بعضی از این دقت ها قبلا نمیشد، اونا باید بشه، برنامه ریزی نمیشد، مثلا خیلی انتخاب های مختلفی پیش پات نبود که بخوای برنامه ریزی های مختلف رو بررسی کنی بعد یکیشو ترجیح بدی یا ندی. مثلا فکر برنامه ریزی ممکنه مثلا تا 100 سال پیش به این شکل در باب مشخصا رابطه زن و مرد، زن و شوهر خیلی نبود، بیشتر برنامه‌ریزی روی اقتصاد خانواده فقط متمرکز بود دیگه. اینکه حالا اخلاق هم دیگر رو بفهمیم، تفاهم و چی و این حرفا، اینا گفته می‌شده همیشه. اصلا این بحث کفویت یک بخشش اقتصادی است، یک بخش مهمتریش فرهنگی است. ولی به دلایل مختلف مثبت و منفی حساسیت‌ها و دقت‌ها خب بیشتر شد. ضمن اینکه عرض کردم راحت طلبی هم بیشتر شده، تحمل، قدرت تحمل مشکلات و تحمل همدیگه، تحمل زن و شوهر یکدیگر را، اینم ضعیف‌تر شده، کمتر شده تو بعضی از اقشار. علاوه بر اینکه حمله به خانواده یه موضوعی بود که اوائل دهه‌های قبل از اینکه بیاد به ایران این موج، گرچه پشتشگاهی اندیشه سیاسی هم بود، اما عمدتا یک ابزاری برای شادی ژورنالیستی بود، یه بازی رسانه‌ای در حد تفریح شوخی، پشتش یک ایدئولوژی شخص محور که اصلا من ازدواج میکنم به خاطر فقط خودم، همسرم ابزاریست برای شادی من، که خود این زاویه نگاه اصلا کار از اول خراب میکنم. یعنی چه دختر چه پسر میگه من ازدواج میکنم تا مشکلات من حل شه، حالا مشکل اقتصادی داره، مشکل جنسی، مشکل عاطفی، همه مشکلات و انواع اقسام مشکلات، مشکل تنهایی، اینا همه هست، یه مشکل عدم استقرار در زندگیست. ازدواج میکنید برای چی؟ این سوال خیلی مهمه، به فلسفه ازدواج مربوطه. مکاتب مادی، یه فلسفه های مادی برای ازدواج فقط قائلند، مکتب الهی فلسفه الهی که هم مادیست هم فرامادیست، هر دوشو قائل برای ازدواجه. جنبه های مادی رو هم صرفا ماتریالیستی نمیبینه، یعنی یک رابطه جدا نشدنی و تفکیک ناپذیریست بین ماده و معنا در همه ابعاد زندگی، از جمله در مسئله ازدواج و تشکیل خانواده و فرزند آوری. شاید حدود 7-8 فلسفه برای ازدواج و تشکیل خانواده در قرآن ذکر شده باشه که الان به بعضش اشاره میکنه. البته یکیش نیاز جنسی است، این چسب غریزه جنسی اگر نباشه اصلا کسی ازدواج نمیکنه. خداوند یه غریزه بسیار قدرتمندی گذاشته در پسر و دختر که همینطور الکی عاشق جنس مخالفه، همینطور الکی، یعنی بدون زحمت، الکی منظورم یعنی بدون زحمت، همینطور خود به خودی، و از یک سنی در دختران زودتر، 4-5 سال 6 سال زودتر، و در پسران با تأخیر، که این تأخیرم باز فلسفه داره هم به لحاظ تکوینی و آثارش در شریعت به لحاظ تشریعی هم این تفاوت دیده میشه، میل به جنس مخالف بدون اصلا فکر کردن به مسئله خانواده و بچه و فرزند و نمیدونم مسائل دیگه، یک موتور خیلی قوی خداوند گذاشته و موتور شهوت. شهوت یک نعمت الهیست، شهوت جزو آیات الهی و نعمات الهیست که حالا در آیات روایت هم بهش اشاره میشه، ولی مسئله منحصر به شهوت نمیشه. مسئله مودت در قرآن ذکر میشه، یعنی عشق جدا از شهوت، و مسئله رحمت یعنی مهرورزی، محبت، که باز این جدا از عشق، چون گاهی ممکنه دو نفر هم زن و شوهر با هم دیگه هم نسبت به هم میل شهوت دارن به لحاظ جنسی، جداگانه میل، جداگانه مسئله عشق است که باز یک کشش گرچه لزوماً جسمانی نیست، اما به دو جنس، به این تفاوت دو جنس و تقابل دو جنس مربوطه. یه چیزی جدا از محبت و عشق و ایناست به نام رحمت، که اصلا فرض کن حتی اگر نشهوت باشه، دیگه سن رفته بالا، سن بالا دیگه زن و شوهر تقریبا میشن مثل برادر خواهر، حالا بعضیا که میگن میشن مثل دوتا خواهر، ولی دیگه شهوت نیست به اون صورت، ولی محبت هست. گاهی محبت هم کم میشه، یعنی مثلا دعوایی کردن با هم مشکلی دارن، نه باز رحمت هست، دلسوزی هست، دلسوزی، یعنی حتی ممکنه با هم قهر بکنن یه وقت، ولی بازم نگران هم دیگه، دلسوز هم دیگه هستن. دیدید این زن شوهرهای که سنشون بالاست با هم قهرن، با هم متلک هم میگن، باز در این حال میگه که دوات خوردی یا نه، وسط دعوا. این باز جدا، این رحمت. حالا اقسام اینا دلائل، هم دلائل نظری ازدواجند، هم علل، جزء علل عملی و واقعی ازدواجند، چون علت یعنی اون عامل بیرونی واقعی که باعث ازدواج میشه. دلیل چیه؟ دلیل اون توضیح نظری است که استدلال نظری است که میارید برای این که آقا باید ازدواج بشود. ممکنه کسی بگه بخشای از اینا مثلا شهوت یا حتی عاطفه های کوتاه مدت بدون ازدواج هم ممکن است. بله انواعش ممکنه ممکن باشد، اما صدماتی که در کنارش هست ارزش اونها رو اولا ضایع میکنه، تحت شعاع قرار میده، ثانیا یه ارزش های دیگری هم هست در ازدواج که در روابط منهای ازدواج اونا تأمین نمیشه، اونم به بخشی از سعادت انسان مربوطه. و این سیریست که انسان از دنیا شروع میکنه و تا ابدیت ادامه میده. نوع رابطه زناشویی که در عالم داره، زن و مردی، نوع رابطه جنسی عاطفی که با جنس مخالف برقرار میکنه تأثیر داره، نه فقط در نحوه زندگی در دنیا بلکه در نحوه زندگی در آخرت و ابدیت تأثیر داره. ازدواج لذتها و سودهای بسیاری داره که به بخشش اشاره میکنیم، اما میدونن کما بیش یه سختی هایی هم میاره داره، بالاخره مسئولیت، زحمت، اون آزادی که قبل ازدواج آدم فکر میکنه داره بعدش بالاخره جایگزین میشه با یه سری مسئولیت ها و تعهدات از جانب زن، از جانب مرد. ولی نکته مهم اینه که نگاه الهی و توحیدی به ازدواج سختیاشو، سختیای زندگی زناشویی رو هم شیرین میکنه و اونها رو هم هزینه رشد و تکامل انسانی قرار میده. یعنی میگه وقتی ازدواج میکنی زن و شوهر یک لذائذی از هم میبرن، لذت عاطفی، جنسی، از نگاه کردن به هم، حرف زدن با هم جنس مخالف لذت میبرن و این لذت مشروع است، حق مسلم شماست، حق مسلم هم است، به شرطی که در چارچوب اخلاق و حقوق، رعایت حقوق متقابل زن و مرد و حق فرزندان صورت بگیره و مان این لذت مانع تکامل معنوی و انسانیت انسان، چه زن چه مرد چه کودک، نباشد. بنابراین حالا الان نمیخوایم راجع به روابط زن و مرد خارج از خانواده و صدماتش بحث بکنیم، اون خیلی بحث مهمیه، بخشش هم میدونیم که اصلا یکی از فلسفه های خانواده که آرامشه، که قرآن میفرماد سکن، آرامش، این با ازدواج یعنی با تعهد متقابل ایجاد میشه، با رابطه بدون قرارداد متعهدانه متقابل او آرامش و سکن به وجود نمیاد، چون چیزی ما دوتا رو به هم دیگه حقیقتا متصل نکرده که من باید ولو پیش وجدان خودم هم احساس مسئولیت کنم نسبت به تو، فقط به هم نزدیک میشن برای که از هم دیگه استفاده کنن. اما اگر در تشکیل خانواده با تعهدات اسلامی، انسانی، اخلاقی توأم بشه رابطه جنسی و عاطفی، وقت هم مشکلاتش هم به یک معنا اگه نگاه دینی داشته باشین لذت بخشه، البته گاهی سخته ولی لذت بخشه. چرا؟ چون تحمل اون مشکلات هم در مسیر رشد و سعادت و تکامل خودته. از این جهت که به مرد میگه هر تلاشی که برای همسرت میکنی مثل جهاد در راه خداست، به زن میگه هر خدمتی که به شوهرت میکنی جهاد در راه خداست، به هر دو میگه خدمت به فرزندتون میکنید جهاد در راه خداست، به فرزند میگه محبت به اطاعت از پدر مادر میکنید جهاد. یعنی چی؟ یعنی همین کاری که تو خانواده های غیر دینی هم مجبورن انجام بدن، تو خانواده دینی با جبر انجام ندن، با اختیار، با انتخاب، با آگاهی، با آزادی انجام بدن، چون ایمان یعنی ترکیب آگاهی و آزادی. هر جا آگاهی و آزادی نباشد ایمان نیست، عادت. این آگاهی و آزادی، میدانم و انتخاب میکنم. اگر وقت ایمان با ایمان ازدواج صورت بگیره تمام مشکلات، چون مشکلاتش هم چون تو رفتی آگاهانه و آزادانه، رفتی به استقبالش، مایه رشد خود این آدم رو فرق میکنه. یعنی شما توی شما خانواده تشکیل میدی، حالا زن هستی یا مرد هستی، دردسرای زندگی خانوادگی رو به عنوان تقرب به خداوند به حساب خدا بنویسی، به حساب خدا میرسه و خدا قبول میکنه، میگه به حساب من، برای من به همسرت خدمت کن، برای من بدی های همسرت رو تحمل کن، بد اخلاق مثلا تحملش کن، برای من فرزند بیارید و به فرزندتون خدمت کن. بعد دیگه زن و شوهر حتی اگه از طرف همسرش آدم یک مشکلی ببینه، مشکل اخلاقی، مشکل عملی، مشکل مادی یا هر چیزی، دیگه نمیگه که پس دیگه ازدواج فلسفه نداره، معنیش از دست داد، من می‌خواستم بیشتر کیف کنم. یعنی خب منظور بعضی از خوشبختی اینه، بیشتر لذت بردن، در حالی که خوشبختی تعریفش این نیست. اگرم لذت، تعریفش لذت سرجمع لذت باید ببینی در دنیا و آخرت و ابدیت، همه رو با هم حساب کن، نه لذت آنی شخص خودم را. در واقع شریعت الهی هم به یک معنا توجه کامل داره به لذت. اصلا خداوند میفرماد که نمیخواید یک تجارتی بهتون یاد بدم که سراسر سود باشه، تو دنیا هم خوش بگذره، بهتون خوش باشید، در آخرت هم خوش باشید، به این سبکی که من میگم زندگی کنید، شرعی دینی، یعنی با اخلاق، با عدالت، با چه و چه. ولی تمام عرق ریزی هایی که زن و شوهر دارن تو زندگی برای که کار خانواده پیش بره، همش عبادت تلقی میشه وقت توی نگاه دینی به خانواده. اما نگاه سکولار، غیر دینی به خانواده، شما دیگه منتظر هیچ چیز غیر از همون لذایذ مادی و شخصی خودت نمیتونی باشی. طبیعتاً مدام چرتکه میندازی، میگه الان اگه این کارو بکنم، این معامله رو انجام بدم، این کار رو بکنم، یا اون میگه تو خونه این کارو بکنم یا بیرون خونه اون کارو بکنم، این بیشتر لذت داره، یا اگه اون کارو نکنم بیشتر لذت داره. خب وقتی صحبت لذت شد، تا یک حدی شما لذت همسرتو تو محاسباتت میاری، اما از یک لحظه که لذت همسرت با لذت تو چیه تعارض پیدا میکنه، مزاحم میشه، دیگه طبیعی است وقتی با نگاه مادی نگاه میکنی به خانواده، تو مقدمی، لذت شخصی مادی آنی تو بر همه چیز مقدم است، هم بر لذت همسرت و فرزندانت و دیگران، هم بر منافعشون، هم بر حقوق اونها. بنابراین طبیعی است که خانواده باید متلاشی بشه، طبیعی است که خانواده با انواع خیانت ها از این همسر به او و یا از او به این مواجه میشه، طبیعی است که کم کم جامعه ها میرن به سمت خانواده، یک جامعه ای با 70% بچه هایی که پدراشون رو نمیشناسن، یا فقط با مادرش داره زندگی میکنه، یا از اون طرف فقط با پدرش داره زندگی میکنه، یا بدون بی پدر و مادر داره زندگی میکنه. طبیعی اینجوری ما هم که داره گاهی بعد بخشی از اقشار ما، به خصوص اقشار مرفه یا نوکیسه، نوکیسه ها که قبلا چیزی نداشتن، یه مرتبه به یک جایی میرسن، طلاق توی دوتا قشر زیادتره. علتش یک علتش همینه، خودمحوری، خودخواهی، که من برای چی باید متعهد باشم به این زن، چرا خودم رو محدود کنم به این زن، برای چی من باید عرق بریزم برای این یا برای اینا. زنم متقابلا همینطور، برای چی من خودم رو محروم کنم از بعضی از راحتی ها و اینا به خاطر این نرغول، حالا نگفتیم نرخر. خب این سوالات توی در نگاه مادی به زندگی و به خانواده واقعا جواب نداره، واقعا برای چی؟ اگه قرار ما اینجا بیشتر که حال کنیم و کیف کنیم و لذت ببریم، برای چی اصلا ازدواج کنیم؟ مسئله سکس و ارضاء جنسی و شهوت بدون خانواده هم میشه. خب اگر نگاه مادی آمد، دختر و پسر با خودش میگه من چرا خودم رو گرفتار یک کسی بکنم که باید هی به این جواب بدم، هی گزارش بدم، هی مشکلات او رو باید گاهی حل کنم، گاهی مشکلات رو خودم و گاهی او مقدمه، از حالا هر زن یا شوهر هر کدوم نسبت به دیگری، گاهی هم باز هی طعنه و متلک و نق و اینا هم بشنوم، وسطش چرا آخه تعامل کنم. تو نگاه توحیدی جواب داره که چرا، جواب داره، برای خودت، برای رشد خودت این کارا رو بکن، هم لذایذ و منافع مادیت، هم رشد معنویت. تو نگاه مادیت واقعا جواب نداره. من اصلا از کسانی که به اخلاق و الهیات و حرفا اعتقاد ندارن ولی به خانواده پابند میمونن، من از اونا خیلی تعجب میکنم. یا تربیت های خانوادگی ولو غیر دینی، ولی اینجوری بار آمده فکر نمیکنه که یه جوری دیگه هم میشه، یا ارزه نداره، ارزش ندارن. چون بعضی هم میخوان فساد و فحشا بکنن، ارزش ندارن، نه ای که آدم های خوبی هن. میبینه خودش هم یه مشکلاتی داره و فلان اینا. خب در کنار همه این مسائل، ما عرض کردم موضوع رهاسازی امیال جنسی از تعهد، چه تعهد اخلاقی، چه تعهد اقتصادی، تعهد عاطفی، اینا برای یه عده‌ای همیشه جالب بود. اسمای قشنگی هم روش می‌گذاشتن، می‌گفتن آقای پدیده فرهنگی جدید. حالا این که همیشه بوده، از در تمام تاریخ جوامع و افرادی که از تشکیل خانواده تن دادن به مسئولیت خانواده فرار می‌کردن برای اینکه عیاشی بکنن. میگه چرا ازدواج کنم با یک زن، با 100 تا زن رابطه برقرار می‌کنم، با هیچ به هیچ کدومم تن نمیدم، مسئولیت نمیپذیرم. می‌دونید در دنیا معمولا مردا از ازدواج فرار می‌کنن، زن‌ها معمولا کمتر اینجوریست. و دوست و دختر پسرایی هم که هستن، آماری که در دنیا مخصوص ایران نیست، تو ایران هم همینطوره، همه جای دنیا هم همینطوره، جای دیگه حالا آمارش بیشتر و کمتره، ولی همه جا میگن دختر پسرایی که با هم دوست میشن، معمولا پسرا به بدن دختر فکر میکنن، دنبال شهوترانی هن و بیشتر، همه توی رابطه عاطفی هم برقرار میشه. دخترا بیشتر به ازدواج با اون پسر فکر میکنن، یعنی بیشتر توجه دختره به مباحث عاطفیه که به این مرد میتونه اعتماد کنه، با این بعدن ازدواج کنه و دل میبنده بهش، ساده یه دل میبنده، واقعا فکر میکنه این عاشقشه. او هم فقط داره میخواد کلاهی رو برداره، میگه نمیدونم قربونت برم، من اصلا همش به فکر تویم، غذا نمیتونم بخورم، حالا همین الان دو پرس چلو کباب خورده، همین الان اصلا من بدون تو فلان، همین حرفا رو میزنه. او معمولا دختر، که غالبا دختر وقتی حتی روابط نادرست بین دختر و پسر، یعنی نادرست نامشروع یعنی چی؟ یعنی رابطه ای که تکلیف دو طرف معلوم نیست، که ما الان با هم دوست شدیم، این دوستی به چه مناسبتی است، تا کجا پیش میره، و آیا تعهدات اخلاقی و حقوقی هم کنارش هست یا نیست. اصلا ازدواج یعنی همین دیگه، ازدواج چیه مگر؟ ازدواج دو تا کلمه است که میگن دیگه، این کلمه ها خودش که یک کاری نمیکنه که تو عالم، این کلمات یعنی ما با هم دیگه تعهد میکنیم که این رابطه ما فقط رابطه جنسی نباشد، تو فقط ماده، من نر نیستیم، ما دو تا انسانیم، مثل دو تا انسان به هم نزدیک میشیم. یک بعدش مسئله جنسیه، بعدهای دیگه هم داره، اخلاق چی میشه، حقوق این دختر چی میشه، حقوق تو چی میشه. اگر رابطه جنسی در کنار تعهد شفاف اخلاقی حقوقی آمد، این رابطه میشه مشروع. ازدواج هم همینه دیگه، ازدواج یک چیزی نیست که مثلا میگه آقا دو تا کلمه گفتیم، این کلمه ها تو عالم تکوین، تو آسمونا یا کارایی کرد یا رو زمینا، نه، تو متعهد شدی، این شد رابطه دو جنس به علاوه تعهد. ما به عنوان دو تا انسان مسئول با هم رابطه برقرار میکنیم. وقت قرآن هم که اجازه داد، تشیع هم که پاش استاد که اگر مواردی هم این تشکیل خانواده دائمی امکان نداشت یا مشکل بود، خیلی نگیم یا صفر یا صد، یا ازدواج دائمی یا روابط نامشروع یا مثلا گرسنگی جنسی، نه، خانواده موقت میشه تشکیل داد، ولی برای پله اضطراریه، اون پله اضطراریه، وقتی از پله های عادی نمیشه بری، آسانسور خراب، پله عادی نیست، او رو برای یک شرایط دیگه ای گذاشتن. یک جاذبه قلابی رسانه ای در این مسئله فرار از ازدواج و فرار از خانواده گذاشتن، که به عنوان یک پدیده فرهنگی به اصطلاح جدید، مدرن، جالب، هیجان انگیز، هیجان آمیز اینجوری جلوه بکنه. اینکه خود ما داریم از عرف و از موجود میگسلیم و جدا میشیم، بنابراین مثل که یه هیجانی، یک نوآوری درش هست، ولی تهش با کمک فیلم ها، سینما، رمان ها و بحث های مختلف، سرگرمی ها و اینا، کم کم به جای تحت عنوان مسئله که آزاد باش، راحت باش، به اسارت جنس مخالف در نمیایم، فلان، خودمون رو مرد چرا باید متعهد به خانه و خانواده بشه، خودشو گرفتار کنه، زن چرا باید اسیر خانواده و خانه بشه، تحت این عناوین عملا مسئله بی‌حرمتی به جنس مخالف مسئله بیپروایی، گستاخی، خودمحوری تحت عنوان تجربه گرایی پرشور جدید، یک امتحان قشنگ، یک تجربه جدیدی از این حرفا. بعد رسانه‌های تجاری آمدن به شکل‌های مختلف، اینا از اوایل قرن 20 اواخر قرن 19 در اروپا شروع شد به شکل تئاتر خیابانی. اون موقع رسانه‌های رسمی خیلی با اینا نبودن. تئاتر خیابانی تو فضاهای خاص دانشگاهی به عنوان مسابقه، رادیوهای محلی، بعد که سینما آمد، فیلم‌های کمپانی‌ها، که بعد رفت به سمت دیگه، مسئله شهوت و جنسیت و خشونت شد الگوی اصلی رسانه‌های تصویری. یعنی شما امروز در دنیا تقریبا سینمایی نمی‌بینید که از سه عنصر شهوت، وحشت و توهم مال خولیا استفاده نکنه. یعنی یا ترس، یا خشونت، یا شهوت، این سه تا باید باشه توش و الا فروش نمیره. و هی سریع و سریع‌تر آمد به سمت هرچه برهنه‌تر کردن زن و مرد و به خصوص زن، که الان دیگه یک صنعت بسیار پردرآمد در دنیاست. سه تا صنعت در دنیا الان ثروت، منشأ اصلی ثروت سرمایه‌داری غرب و به خصوص آمریکاست. سه تا صنعت دقیقاً به اینا مربوطه. یکی صنعت سلاح کشتار جمعی است، خشونت. یکی صنعت پورنو و سکس و ایناست، شهوت. یکی هم صنعت مال خولیاست، توهم، چه از طریق سینما، سینمای خاص، نه همه فیلم ها، و مواد مخدر. این ستا میدونین بزرگترین منبع ثروت در کل جهان هست. منبع ثروت اصلی در دنیا نه آب و برق و انرژیست الان، نه علم، نه صنایع و تکنولوژی های مفید به حال بشره، بله، نه بهداشت، هیچ کدوم از اینا نیست. ثروت اصلی تو همین هاست. بخش اصلی ثروت الان کشورهای سو آمریکا از این سه طریق داره تامین میشه، نه از طریق کشاورزی و بهداشت و نمیدونم خدمات اجتماعی و حرفا. رسانه های جایگزین، مطبوعات زیرزمینی و این چیزا اون موقع اول استفاده کردن، و رسانه هایی که عمرش کوتاه بود، مدام متغیر بود، شعارش هم سنت شکنی بود، و خب بین یه عده جوان ها هم رایج میشد، جوانایی که از اون طرف هیچ سنتی هم نداشتن که بتونن اون سنت محکم نگرشون داره. مثلا تفکر مسیحی، تفکر بودایی، تفکر اینا یک سنت های قوی ندارن که بتونن کسی رو نگر داره، به شخصیتش شکل بده که بگه آقا من حفظ میکنم هو خودم رو با این هویت. بعد کم کم ادبیات روشنفکری علیه خانواده آمد، یعنی شروع کردن به صدور بیانیه‌های ضد خانواده با شعار که اینا آزادی خواهیست، اینا هم مصداقی از آزادی خواهیست. آزادی شعار قشنگه. یک شاخش هم شد آزادی از خانواده. ببینید اسمش آزادی، اولش از چی آزاد میشه؟ میشه که بگه آزادی از قانون، آزادی از عدالت، آزادی از اخلاق، آزادی از مسئولیت، آزادی از احساس. مگه اینا آزادی های خوبیه؟ اسمش آزادیه، اینا وحشیگریه. اون آزادی که خوبه، آزادی از استبداد، آزادی از زور، آزادی از فقر، آزادی از استعمار، آزادی از تحقیر، آزادی از ناامنی، آزادی از فقر، اون آزادی ها خوبه، بله، اون آزادی درست اسلامی. اما اینا آزادی از خانواده، آزادی از اخلاق، اینا کم کم مطرح شد. و اینکه آقا در عرصه اخلاق باید آسانگیری بکنیم، عرصه رو باید کمی موسعش بکنیم، عملا گروه های فشاری به وجود آمد علیه خانواده که اینو به جایی که موسع بکنن، دایره خانواده رو مزیق میکردن. یعنی گروه فشار واقعا بودن تحت حال عناوین مختلف. و این جنبش ضد خانواده گرایی رو نظام سرمایه‌داری به دلایلی نشر میکرد، چون خانواده یک دژهایی بود، تمام جامعه پر بود از خانواده، هر خانواده یک دژی بود، بالاخره پدر، مادر، فرزند همه به هم رابطه داشتن، مواظب هم دیگه بودن. این به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ کالاهای فرهنگی، اینا مانع میشد از اینکه خانواده افراد تو جامعه قارت بشن، چون بین سرمایه‌دار، کمپانی‌های سرمایه‌داری و دولت ها از یک طرف، با افراد، فرد، تک تک افراد، یک حائل بود. او حائل چی بود؟ خانواده بود، مثل یک دژی بود. این خانواده باید بشکنه تا
تا اون وقت سرمایه‌دار و دولت مستقیم رو تک تک افراد بتونه پنجه بندازه، اینا رو به لحاظ فرهنگی برده کنه، به لحاظ سیاسی استخدام کنه، به لحاظ اقتصادی غارت کنه. و این کار شد. کمونیستا به نام دولت این کار کردند، غربی‌ها سرمایه نظام سرمایه‌داری به اسم سرمایه و کمپانی‌های سرمایه‌داری. یک توضیحی بود خواستم عرض بکنم که بعد کم کم اومدن بگیم قوانین رو اصلاح بکنیم تحت عنوان حقوق بشر. آقا با سانسور مخالفیم، چرا مسائل تو اتاق خواب رو سانسور میکنین؟ اونم جزئی از واقعیت‌های بشری، همه باید ببینن، بالاخره همه تجربه میکنن فلان. از تحت این عنوان عناوین مبارزه با اخلاق. بعد کم کم بحث طلاق شد یک ارزش، در حالی که شما میدونید توی تفکر مسیحی اصلا طلاق حرامه. اسلام با این که به شدت با طلاق مخالفه، ولی طلاق رو حرام نکرد، گفت مکروه بسیار بد، ولی بالاخره یه جاهایی مجبوره دیگه، راه رو نبست. در مسیحیت چون حرام شد و اصلا کلیسا رابطه جنسی رو به عنوان یک عمل شیطانی کلن تلقی میکرد، به روحانی و کشیششون هم میگفت اصلا ازدواج نباید بکنی، ازدواج کردن پشت کردن به خداست در واقع. برخلاف اسلام که درست دیرو میگه، میگه اسلام میگه ازدواج و تأمین نیازهای جنسی عاطفی و و و در کنار مسئولیت‌های اقتصادی و اخلاقی، اینا باعث رشد ایمانته. اصلا ایمان آدم مجرد با ایمان آدم متأهل، میگن نماز مجرد پاداش نماز متأهل رو نداره. یعنی اگه آدم مجرد شب تا صبح به نماز وایسته، ثواب آدم متأهل نماز متأهل بیشتر از مجرده. چرا؟ شاید یک علتش اینه که او تن داده به مسئولیت مشکلات خانواده، ای تن نداده. شاید یک علت دیگه‌ش هم اینه که آدم مجرد بالاخره دغدغه جنسی مدام درگیرشه دیگه، مدام گرفتاره دیگه. آدم مجرد از یه صدای مرتبه ممکنه تحریک بشه، با دیدن یک نگاه یک تصویر تحریک میشه، تو داره قضا میخوره، داره میخوابه، تو فکرش این مباحث گاهی میاد، اختیاری هم بخشش نیست، بخشش اختیاریه بخشش نیست. این تو نمازش هم اونقدر به اصطلاح روحش آزاد نیست، اما یک آدم متأهل چون این نیازهاش تأمین میشه به لحاظ جنسی و عاطفی و اینا، این بسا که در موقع نماز واقعا راحت‌تر بتونه نماز بخونه. البته معنیش نیست که متأهل‌ها همه دارن درست نماز میخونن، نه، نمازهای خراب متأهل‌ها از جای دیگه خرابه، مربوط به این نیست، مال مردم خوری و نمیدونم چه کارهای دیگه و حواس پرتی و بی‌اعتنایی به این حرفا، گرفتاری مختلفی که هممون داریم. اما از این بعد خاص آدم متأهل ذهنش و حواسش به اندازه آدم مجرد پرت نمیشه برای مسائل جنسی، چون تأمین شده تا یک حدی. گیرنده های جنسیش به اندازه آدم مجرد دیگه حساس نیست که به هر چیزی گیر بده. آدم مجرد به هر چیزی ممکنه به قصد ریبه نگاه کنه، به همین سقف، به میز، به خور، هر چیزی ممکن نگاه. و آدم متأهل دیگه حوصله این کارا و اثر نیازی نداره بی. اینم یک بخشه. بعد آمدن بحث سقط جنین جزء حقوق بشره، روسپیگری جزء حقوقه تحت عنوان آزادی زن، و بعد روسپیان مرد، مردان اهل فحشا، همجنسگرایی جزء حقوق بشره، خودکشی جزء حقوق بشره، کفر ارتداد جزء حقوق بشره، اخلاق نباید از بیرون تعمیر بشه. من اصلا بعد کم کم گفتن خانواده هم تعریفش دست ماست، گفتن جامعه اینجوری مدرن میشه، اصلاحات به این سمت میره که مبناش منفعت گرایی منفی، یعنی هر چی که مانع لذت من باشد باید حذف شود. اسمش میخواد قانون اخلاق باشه یا میخواد دیکتاتوری و دولت و اینا باشه، فرق نمیکنه، همه باید بر اثر را با برنامه‌های کوتاه مدت. چون من هر لحظه ممکنه تجدید نظر بکنم به عنوان یک شخص که از چی خوشم میاد، چون دیگه معیار شده خوشش میاد. لذا شما الان میبینید رفتن به سمت انواع و اقسام روابط بیمار و منحرف جنسی، ازدواج دو همجنس، دو مرد دو زن با هم تو کلیسا طبق قانون. الان خانواده ها تعریف پیدا کرده در چندین کشور اروپایی و غربی و چندین ایالت امریکا، خانواده شامل یک مرد و زن و فرزندانشون نیست، خانواده شامل هر دو نفری است که میخوان با هم زندگی بکنن. این بیماری های جنسی اینا. بعد دو تا زن میبینی با هم ازدواج کردن، میرن بچه هم از یک جای دیگه میارن، یکیشون میشه شوهر، یکی زن، میگه میشه بچه. یا دو تا مرد لواطکار یا زنان اهل چیز، اینجوری میشن. اینا هم مسائل مدرن نیست آقا. این قوم لوط چیه تو قرآن میگن؟ این مال هزاران سال قبله. بعضی این مباحث اینها مدرنیته رهایی جنسی مدرنه، جنسیت پست مدرنه. این چرا بیاد چی آقا از این جنسیت ها، از این انحرافات جنسی مدرن و پست مدرن و پسا پست مدرن، همه تو قوم لوط و کی و کی همه بوده، به حدی که قرآن میگه زن پیغمبر، زن حضرت لوط به لحاظ تئوریک اینا رو قبول داشته یا با اینا همکاری میکرده. حالا خودش اهل کارا نبوده ولی یعنی دو تا مهمان جوان فرشته به شکل دو تا جوان زیبا میان بر خانه ایشون، زن پیغمبر میره لوم ده اینا رو که به این جوانای سر محل میگه که بدوین دو تا آمدن. قرآن میشاره میفرماد دیگه، میان در خونه حضرت لوط صف میکشن، در میزنن، قرآن میفرماد که حضرت میگه چی میگه، میگن خودت میدونی چی میگه، مهمونات رد کن بیان. خب اینا قرآن اشاره میکنه اینا کجاش مدرن و پست مدرن و مسائل جدید و اینا، اما وجود 6000 سال پیش هم آدما علی کارا بودن، از اینجور مسائل هم بودن، تازه اینقدر تو جامعه جا افتاده بوده که کسایی که مخالف ای بودن مسخره میشدن، هر کی مخالف ای بوده مسخره میشده، بهش میگفتن شما مرتجعی، این نفهم، این فلان، این لنرجمنک، رجمت میکنیم، سنگبارونت میکنیم جلو ما بیستی، این سنت ماست. فساد اصلا یه چیز مدرن و پست مدرن و جدید و خیلی چیز مهمه اینجوری نیستش، فساد از اول بود، از اولی که هابیل و قابیل بود، عدل و ظلم بود، صلاح و فساد بود، راست و دروغ بود، حق و باطل بود، از همون اول با این دعوایی دو روش از همون اول بوده، مال الان نیست اینا. ولی یه جوری اینا بحث کردن که آقا این مسائل تعهدات اخلاقی طاقت فرساست، خلاف حقوق بشره، دنبال راه حل‌های عملگرایانه باشیم، شعار ما حداقل زحمت حد اکثر لذت تو همین دنیا برای هر شخصی، اینا شعارهای جدید نیست، اینا از اول همین حرفا رو می‌زدن، از اول همینا رو می‌گفتن. تو قرآن اشاره میشه که قوم شعیب، قوم صالح، قوم هود، قوم نوح، قوم لوط، اینایی که میگن ببین همه هر قومی یه بیماریای اخلاقی روحی داشته که همین الان هم هست، بعضی جوامع بعضی از این بیماری‌ها شدیدتره، بعضیش خفیف‌تره. بنابراین تحت عنوانی که آقا ما قوانین اصلاح طلبانه راجع به خانواده می‌خوایم بیاریم، این بحثش رو دلیل که اینو یه بسته‌هایی درست کردن که رو هیچ کدوم واقعاً برچسب اخلاق و انسانیت نمی‌خورد، لذت واقعی هم نمی‌برن. ببینید هر چی که از حالت طبیعیش خارج میشه، چه افراد چه تفرید، لذتش مشکل پیدا می‌کنه. طبیعت و طبیعی رفتار کردن طبق قانون تکوین الهی، طبق شریعت الهی عمل کردن لذت بخش است. مثلا توی آموزش ها میگن آقا پرخوری نکن، خب هم میگن هم صدمه اخلاقی داره، صدمه مادی هم داره، وقتی خیلی میخوریم هم مریض میشیم، هم دیگه از غذاها لذت نمیبریم. گرسنه هم نباش همیشه، تعادل داشته باش. خب میگن حرام، مثلا میگن مکروه، او مکروه، خب این مکروه یعنی چی؟ غیر از اینکه آخر یعنی به لحاظ روحی به ما صدمه میزنه، تعادل اخلاقی رو از ما میگیره، لذت هم از ما میگیره. تو مسائل جنسی میگن زیاده روی نکنید، لاابالیگری، اباحه‌گری جنسی نکنید، هر کی با هر کی، هر جور، هر وقت. عقده و محرومیت جنسی و عقده جنسی هم نباید ایجاد بشه، اونم ضرر داره، اینم ضرر داره. حالا او کسی که میگه نخیر آقا ما زیاده روی جنسی میکنیم، خب کردین زیاده روی جنسی، بعد دیگه از روابط عادی جنسی هم لذت نمیبره، یعنی دیگه یک مرد با همسرش یا یک زن با شوهرش دیگه از همدیگه لذت به قدر کافی نمیبرن. خب بعد چیکار کردن؟ هی دنبال یک تجربه های لذت های جدیدن، لذت هایی که به بشر صدمه میزنه، به لحاظ مادی فروپاشی خانواده، اخلاق، به دنیا و آخرت صدمه میزنه، بیماری ها، مشکلات اینا. رفت مثلا سراغ همجنس بازی، بعد روشن فکریش کردن، اول گفتن اینا چیزه، اینا جرم نیست، بیماریه، نباید مجازات بشه، باید علاج بشه. بعد یه مدت گفتن اینا بیماری هم نیست، اینها طبیعیه، یه عده اصلا اینجوری هن، اوا خواهری هن. تو آقایون، تو خانوم هم از بر، یه عده اینجوری هن، بیماری هم نیست، اصلا طبیعیه. بعد حالا چی میگن؟ حالا میگن اصلا این ارزشه، یه ارزشه، یعنی سرش رو بالا بگیره، پوز بده، میتینگ، راهپیمایی. تو تاریخ اینجوری نبوده به این شکل، حالا مگه تو قوم لوط و الا اینجوری که یه مرتبه چند صد هزار اینا میان تو خیابون لخت میتینگ، راهپیمایی میکنن با افتخار که ما اینیم. آقا صد و خورده ای نمایندگان کنگره ای امریکا رسما گفتن ما همجنس بازیم. یعنی قوم لوط حاکم شده بر دنیا دوباره. امروز آمار میداد میگفت یک سوم، نزدیک یک دوم اعضای مجلس اعیان انگلیس با این کارمندای مجلس یا منشیاشون مشاوراشون اینا تجاوز کردن و اغلب به پسرها. اینا قانونگذاران جهان مدرن جدیدن، اینا دارن برای جهان مدرن و برای جهان دارن تصمیم میگیرن. اینا روشن فکرشن. اینا جزو آثار مبارزه با خانواده است. شما میدونید الان مسئله کودک آزاری جنسی و معامله جنسی کودک تو دنیا یک رقم وحشتناکیه. اصلا توریسم جنسی را افتاد، اینا پا میشن پولدارای اروپایی آمریکایی‌ها میرن آسیا، آفریقا، آسیای شرق، آسیا، آمریکای لاتین فقط برای اینکه سوء استفاده جنسی از بچهای اونا بکنه. بعد سراغ رابطه با حیوانات، اینم اول مخفی بود حالا علنی شده، الان ازدواج با حیوانات میکنن. تو اینترنت دیدید، برید بزنید ازدواج با حیوان ببینید چقدر جانورا میان. دو تا ایشون جانورن، یکی شکل آدمه یکیش نیست. اون روز دیدم یک خانمه با یه خری ازدواج کرده بود، حالا از بین این همه حیوان چجوری اونم گشته بود انتخاب کرده بود. البته تقریبا روشنه چرا. هر شبت که یا مرده با یه خوک ماده ازدواج کرده، بعد حالا یک چیز جدیدتر ازدواج آدم با شی. یه آقایی همین اخیراً با موبایلش ازدواج کرد، یعنی واقعا موبایلش لباس عروس بود. خب اینا دیگه روانی هن. حالا با موبایل میخواد چیکار کنه نمیدونم، ولی کم کم از تعادل اخلاقی که خارج میشه انسان، انسان منهای خانواده، وقتی از تعادل اخلاقی اول خارج میشه، بعد از تعادل عاطفی خارج میشه، از تعادل جنسیتی جنسی خارج میشه، بعد از تعادل عقلی میاد بیرون. اغلب جرمها، خودکشیها، اعتیادها، فلان اینا مربوط به اکثرا کسانی بوده در جهان که ازدواج نکردن، میتونستن ازدواج کنن. اما توی کسایی میخوان ازدواج کنن نمیشه، نشده، سرش تکون میده بدجور. اونا نه، شما نترسید، منظور شما ها نیست. نه، اگه کسی واقعا بخواد ازدواج کنه نشده، او مسئولیتی نداره، باید کم آسون بگیره بشه. ولی اونایی که میتونن برای چیز نمیخوان، با شعاره که آقا رای گیری باید بکنیم، این مسائل حقوقی خانواده اینا چیزایی از سنت از قبل مونده، رای گیری میکنیم ببینیم کی جزء حقوق ماست، کیا بیشتر میگن خانواده باشه، کیا میگن نباشه. اونایی که میگن باشه خانواده با جنس مخالف باشه، با همجنس باشه، با حیوانات باشه، با کی ببینیم. اینجوری بس شعاراش قشنگه، رای گیری، آزادی، نوآوری، ولی در واقع بخشی از یک عملیات پاکسازی وحشیانه با شعارهای لیبرال دموکرات با هدف جدا کردن قانون و اخلاق از همدیگه و بعد قانون را جداگانه و اخلاق را جداگانه ذبح کردن و نابود کردن. تحت عنوان برنامه خدمات درمانی، تحت عنوان قوانین حقوق اجتماعی، تحت عنوان قوانین ایجاد اشتغال، تمهیدات آموزشی، طرح‌های بازسازی شهری، طرح‌های بازسازی آموزشی، افزایش فرصت‌ها برای زنان، افزایش فرصت‌ها برای مردان، سیاست‌های جدید استخدامی ضد تبعیض و از این قبیل مباحث، قانون دستمزدها، قانون تبعیض جنسی، عدالت جنسیتی با انواع و اقسام شعارها، ولی هدف همش همین بود. حالا گاهی با شعارهای کمونیستی، گاهی با شعارهای فمینیستی، گاهی با شعارهای لیبرالیستی، لیبرالیسم جنسی یعنی آزادی جنسی، ما تن به هیچ تقید حقوق اخلاقی و شرعی و حرفا نمیدیم. کمونیسم جنسی هم اشتراک جنسی است و اینا رو کم کم تبدیل کنن به سیاست‌های ملی که پشتش البته اهداف سیاسی هم بود. میگه که رسانه‌ها عملاً از این ضد فرهنگ یعنی ضد خانواده به شدت حمایت کردند و به تدریج در این دهه‌های اخیر مثل که یک تبانی شد بین سیاستمداران که هرچی خانواده ها گرفتارتر یا فروپاشیده تر باشن بر اون جامعه راحت تر می شود حکومت کرد. توی هلند چند وقت چند ماه پیش دانشگاه هلند جلسه داشتیم با بچه های دانشجو اینا، بعد دیدم توی لاهه، توی چیز آمستردام، اولا اونجا توی قهوه خونه هاشون، همین کافی شاپ ها، کافی شاپ همین قهوه خونه خود موندیم، تو قهوه خونه ها چیز میدن کنار چای و مشروب و اینا مواد مخدر میفروشن.
این یه کالای عادی، مثلا طرف میره اونجا میگه آقا اینقدر نمیدونم ماریجوانا شیشه فلان، اصلا خیلی عادی معامله میشه، میره به عنوان جاذبه توریستی. چند تا خیابون اونورتر هم که البته بنده توفیق نداشتم ببینم ولی ذکر خیرش شنیدم، مثل مغازه ها همه کنار هم پشت شیشه مغازه مثل که مثلا کالا پارچه رادیو تلویزیون میذارن آدم نشسته، تو بعضی کوچه ها خانوما آرایش کرده لخت فلان، تو بعضی کوچه ها این پسرا پشت ویترین عین کالا، یعنی دقیقاً کثیف‌ترین نوع برد فروشی که قبلا هم بعید اینجوری بوده باشه، نوع مدرنش، و هر پسر و دختری که لخت یا آرایش کرده او پشت نشسته عین گفتین روش قیمت زدن. و دوستانی که اونجا زندگی میکنن میگفت اینجا اصلا میرن تو پشت شیشه مثلا قشنگ نگاه میکنن، میرن تو چونه میزنن پولش میدن، درست عین برده و کنیز. بعد حالا یه چیز جالب، یه تبلیغاتی دیدم تو خیابون، پلیس یه بچه کوچیکی داره مواد مخدر میخواد بکشه، بعد پلیس به حساب میخوام بگن آزادی، احترام به کودک، احترام به حقوق کودک، پلیس عوضی که اینو بگیرش مواد رو از دستش بگیره و اینا، براش فندک روشن کرده، دقیقاً تابلوی بزرگ براش فندک روشن کرده که این بچه مواد بکشه. بعد گفتم این که فکر کردم این داره میگه یعنی پلیس فاسد ما داریم، میخوایم با پلیس فاسد مبارزه کنیم، و فکر کردم اینه داره میگه، گفتم ای باریکلا چی قشنگ انتقاد کردن که پلیسای فاسد، گفت نه آقای داره تبلیغ میکنه، این میخواد بگه که پلیس ما به حقوق کودک احترام میگذاره، او خودش حالا میخواد ماریجوانا مواد بکشه، خب تو پلیسی یه تذکر بهش بده بگو عزیزم کوچولو نکش. بعد ای گفت نخیر میخوام بکشم، بگو پس بکش، فندکو بزن بگو بکش، ای احترام به حقوق کودک، نه که مزاحمش بشی. گفتن آقا ازدواج یک آرمان مسیحی بوده، خانواده یک مفهوم مسیحی و دینی بوده، شالوده این اخلاقیات بوده، این اخلاقیات سنتیه و یک حملات براندازانه ویران کننده به این مفاهیم برای اینکه اینا بی‌حرمت بشه صورت گرفت و عملاً جهانبینی جدیدی ساخته شد تحت عنوان دفاع از هیجان‌ها به جای دفاع از هنجارها، و این هرچی رادیکال‌تر و ضد اخلاقی‌تر بهتر. هم سازندگی شخصیت انسان مرد و زن با ازدواج تکمیل میشه، که تو روایت میگن با ازدواج ایمانتون دینتون کامل‌تر میشه، هم جامعه کامل‌تر میشه و تکامل پیدا میکنه، جامعه که خانواده از هم پاشیده به لحاظ انسانی عاطفی اخلاقی بسیار جامعه عقب مونده بدبختی. یه وقت توی یکی از این کشورها بودم، یکی از دوستان که اونجا هست میگفتش که اینجا ضرب المثله که تو خیابون میری که مادرت، هر کسی مادرش یک نفره میدونه کیه چون از او به دنیا آمده، ولی هر مردی رو که تو خیابون میبینی ممکنه پدرت بشه. میگه اصلا اینجا ضرب المثله دیگه، خانواده‌ای وجود نداره، 70% بچه‌ها نمیدونم باباشون کیه. پس هم تکامل جامعه در خطر میفته با فروپاشی خانواده، هم سازندگی و رشد شخصیت خود اون پسر و دختر بدون ازدواج ضربه میخوره. دین برنامه تکامل انسانه، برای تأسیس خانواده دستورالعمل داره، برای تحکیم خانواده یعنی حفاظت از خانواده تأسیس شده هم دستورالعمل داره، هم به مرد هم به زن و هم به حکومت که آقا مراقب این نهاد باشید، نذارید سوراخ بشه این نهاد، پایه‌هاش خراب شه بیفته، خودتونم خرابش نکنید. مشکلاتی هم که داره طبیعتاً، مگر مجردی مشکلات نداره؟ که بعضی میگن آقا تشکیل خانواده سخته، خب آقا جون مجرد موندن سخت‌تره. اصلا حالا شما بخوای موازنه بکنی بین سختی‌های تجرد و سختی‌های تأهل، حالا 7 8 سال دیگه میفهمه کسی که ازدواج نکنه، 10 سال دیگه الان نمیفهمی هنوز، 10 سال 15 سال 20 سال دیگه میفهمه که مشکلات تجرد خیلی بیشتر از مشکلات تأهل بوده، به خصوص هرچی سن بره بالا و خب آدم برای مواجهه با مسائل زندگی ضعیفتر، محافظه‌کارتر، ترسوتر میشه. و این عبارتی که پیامبر فرمودن هیچ ساختاری در فرهنگ و جامعه اسلامی محبوبتر نزد خداوند، یعنی الهیتر، یعنی مقدستر از خانواده بنا نشده و نیست، این خیلی حرف مهمیه. یعنی خانواده مقدسه، ما بنیه بناون، بنا نشده هیچ بنا و سازمان و ساختار اجتماعی فل اسلام با معیارهای اسلامی در جهان بینی اسلامی احب الی الله تعالی من التزویج، بیش از ازدواج و تشکیل خانواده پیش خداوند محبوب باشه. پیامبر می‌فرمان محبوب ترین نهاد اجتماعی و ساختار اجتماعی در فرهنگ اسلامی تشکیل خانواده است. قداست داده به خانواده، ارزش معنوی قائل شده برای این پیوند خانوادگی که مواظبش باشید به کوچکترین بهانه‌ای از هم جدا نشین. ما باید این ترس از ازدواج رو که به خاطر یه مقدار مسائل اقتصادی، مسائل فلان، مشکلات اقتصادی حتما هست، اما مشکلات اقتصادی نسل شما از مشکلات اقتصادی نسل ما بیشتر نیست، بیشتر نیست واقعا. ما زمان ما هم همین جور بود، یعنی کمتر ازدواج کننده هایی بودن که همون اول زندگیشون خونه، ماشین، امکانات اینا، بچهای خیلی پولدار اینجوری بودن، ولی اکثر اینجوری نبودن، منتها با این مشکلات عادی برخورد میکردن. ولی الان توقعات متاسفانه جوری شده که فکر میکنن اینا فاجعه است. بخشی از اینا خطری که امروز بشر رو تهدید میکنه، نهادهای اجتماعی بشر رو، مهمترین خطر فروپاشی خانواده است. قداست زدائی از خانواده یعنی سکولاریزه کردن مفهوم خانواده. یعنی آقا خانواده یه قرارداد عادی مادی اجتماعی جنسی بین دو تا جنس، یعنی تعریف سکولار از خانواده. این خطر بزرگ. پیامبر میگه آقا خانواده فقط یک اجبار حیوانی نیست که شما بگید حیوانات هم نر و ماده با هم جمع میشن و بچه میارن یه مدتی با هم هن. نه، فقط اون نیست. این محبوب عند الله، خدا میخواد، خدا دوست داره ازدواج رو و تشکیل خانواده رو. خدا نظر رحمت میکنه بهت، به خدا نزدیکتر میشی. میتونه بگی من بعد از ازدواج خدا منو بیشتر دوست داره از قبل از ازدواج. این حتما میتونه بگی. یعنی اگه از چیزایی که آدم مطمئن میتونه باشه که اگه این عملو انجام بدم خدا منو بیشتر دوست خواهد داشت، ازدواج با همه مشکلاتش که کمتر از منافعش. و سران استکبار صهیونیست‌ها به خصوص در دنیا بزرگترین پروژه ضد خانواده رو راه انداختن، هم در جوامع خودشون رو دارن بی خانواده کردن و میکنن تا بر اونها مسلط باشن، هم همه جهان رو و از جمله جهان اسلام و از جمله جامعه ایران. یکی از اهداف درجه یک خانواده ستیزی است، با انواع اقسام فیلم ها، مواد، تبلیغات، ادبیات های به اصطلاح روشنفکری و ظاهرا آکادمیک و روشنفکری، برای که هرچی خانواده ضعیف میشه، اخلاق ضعیفتر میشه، تعهد ضعیف میشه، ارتباطات اجتماعی ضعیف میشه، احساسات و عاطفه ضعیف میشه، مسئولیت ها کمتر میشه، اینه دیگه، فساد بیشتر میشه. هرچه خانواده کمتر شه فساد بیشتر میشه، خیانت های جنسی بیشتر میشه، حرامزادگی بیشتر میشه. اونا از اون طرف دارن فرهنگ سازی میکنن، از این طرف هم باید فرهنگ سازی بشود. این که میان با افتخار، الان شما هر جا توی نهادهای حقوق بشری برید، تو سمینارها سرچ بکنید تو اینترنت، یا اگر من خودم رفتم سمینارهای حقوق بشری رو تو همین ژنو و جاهای دیگه، اصلا وقتی میگن حقوق بشر در رأسش دو سه تا رو میگن جزء حقوق مسلم بشر. اینا رو قبول دارید؟ یعنی اگه اینا رو قبول ندارید شما مخالف حقوق بشرید. یکیش حق زناست، از جمله زنای محسنه، یعنی زن شوهردار با مرد دیگه یا مردی با زن کسی دیگه، میگن جزء حقوق بشر. همجنس بازی میگن حقوق همجنس بازا. اینا رو به رسمیت میشناسید؟ یعنی اگه میشناسید حقوق بشری، اگه نه حقوق بشری قبول ندارید. خیلی چیز عجیبی، آقا این همه بشر حقوق داره، همه رو زیر پا گذاشتید، حقوق واقعیشو. 1 میلیارد از 7 میلیارد غذا ندارن بخورن، اینا حقوق بشر نیست. نصف جهان، 1/3 جهان تو جنگ و ترور و بمبگذاری، اینا حقوق بشر نیست. تحریم، کودتا، چی، اینا نقض حقوق بشر نیست. قارت اون کشورها نقض حقوق بشر، اینا حقوق بشره. این یک تری. بعد اسمش هم آقا بله ما خانواده هایی داریم، خانواده همجنس داریم، خانواده همخانه داریم، همخانه بدون ازدواج، خانواده اشتراکی داریم، کمونی، یعنی یه عده زن و یه عده مرد با هم دیگه تو یک مجتمعی زندگی کنن، همه زنا مال همه مردا، را هیچ مرد و زنی به طور خاص انحصاری نه، و انحصار طلبی بده، باید همه مردا، همه زنا اینجوری. و زمینه سازی برای که قداست زدائی کنن از مقوله خانواده. حالا هم که این رسانه های فیلم و سینما و اینترنت و اینا آمده که دیگه تو جیب هر کسی یک سینمای خصوصی غیر قابل کنترل و غیر قابل نظارت، انواع اقسام فیلم ها و عکس های آنچنانی که دیگه کاملا قضیه رو عادی کنه و داره عادی میکنه، که دیگه اصلا کم کم بعضی بچه ها الان چشم و گوشش روش اندن و باباشون بازتره. یه وقتی روایت های جنسی خوندم برای یک جمعی، روایاتی که اهل بیت دارن که پیامبر دارن، اهل بیت دارن، معلمان اخلاق و حیا، در این حال میگن زن و شوهر باید کاملا نسبت به هم جنسی باشن و همدیگر رو ارضا کنن، هر فتوفنی بلدن انجام بدن در ارضاء جنسی همدیگر، این جزء مستحبات اسلام. همطور که میگن مجردها تا میتونن پرهیز کنن، صدمه اخلاقی حقوقی داره و باید زود ازدواج کنن. بعد ازدواج میگن دیگه هر کار میخوایم بکنی هر چی بیشتر ثوابش بیشتره. اینا بدونین ها، میدونین ثوابش بیشتره. میگن که تو روایت داره که زن و شوهر وقتی که اینا بشنوید، زن ابوذر آمد پیش پیغمبر شکایت کرد از ابوذر، گفت آقا ببخشین این آقای ابوذر انقلابی، خلاصه دو آتیشه، همش تو کارهای سیاست و انقلاب و خدمت به فقرا و محرومین و جهاد و اصلا یادش میره زن داره و فلان و اینا. یک نصیحت ای رو بکنین. پیامبر ابوذر رو خواستن، گفتن که تو با خانومت روابط زناشویی به اندازه عرف و اینا داری یا نداری؟ هم خواب میشی با همسرت یا نه اینا؟ گفت نه آقا، گرفتارهای اجتماعی و تعهدات انقلابی اجازه نمیده و فقرا و مستضعفین از حرفا، و فرمودن که این هم جزء وظایف شرعی تو و جزء حقوق هم خودت و تو هم نخواهی جزء حقوق همسرته. بعد ابوذر یک چیزی پیامبر گفتن، خندید. پیامبر فرمودن که گفت آقا حالا این چیزیه که مثلا منو خواستین موعظه و فرمودن بله این در جهت معنویتته. فرمودن که زن و مرد، زن و شوهر بعد از ازدواج، زن و شوهر هر چه با هم بیشتر معاشقه و شهوترانی کنن و روابط جنسی گرم داشته باشن، پاداشش پیش خدا بیشتره، مثل نمازه. و بعد گفتن که وقتی که میخوام بگم وارد جزئیات شد، پیامبر معلم اخلاق و حیاست ها، ولی اینجا میگه این اتفاقا در جهت اخلاق و حیاست، این در جهت اخلاق و حیاست. فرمودن وقتی همسرتو بغل میکنی اینقدر پاداش داری، وقتی حرفای عاشقانه بهش میزنی، اینا این روایت پیامبره، اینقدر پاداش داری، وقتی میبوسی اینقدر پاداش. بعد دیگه رفتن تا آخرش که وقتی میرین غسل میکنین، غسل که میکنید به تعداد قطرات آبی که هست، به تعداد موهای سرت که چی میشه فلان اینا، پاداش داری، بشه دیگه کچل نباشی، عرض شود که پاداش داری. بعد ابوذر تعجب میکنه، میخنده، میگه ای برای این کارا هم ثواب میدن، برای این کارا هم پاداش میدن. پیامبر فرمودن بله، همان خدایی که، گوش کن، همان خدایی که میفرماد رابطه حرام، رابطه نامشروع، رابطه غیر اخلاقی بین زن و مرد، رابطه بدون ازدواج دائم یا موقت با زن، بین زن و مرد، همان جور که رابطه نامشروع گناه هست و عذاب داره و آتش جهنمه، رابطه مشروع ثواب داره و باعث پاداش و تقرب به خداوند است. سوالی اگه هست، اشکالی هست، فرمایشی هست، بفرمایید. نه بابا اینا مسئله ندارن، اینا مشکل نظری ندارن. تو یکی از دانشگاه ها بودم، داشتم به حساب سوال موضوع از این بحثای نمیدونم پلورالیسم و از این بحثای چیزی بود و ما به حساب خودمون خیلی قشنگ بحث کردیم و اینا که دیگه هیچ شبهه نظری نمونه. بعد که تموم شد نگاه کردم، دیدم این بیشتری ها از چشماشون فهمیدم که اصلا نفهمیدن من چی گفتم. بعد گفتم که شما، سوال کردم اگه نکته چیزی هست بفرمایید. بعد ایشون گفت آقا راست چی می‌خواید بشه، گفت ما حرفا رو اصلا که زدی، اصلا نه سوال ما یه حرفای نه برامون مهمه، نه گوش دادیم اینا، ما زن میخواییم آقا. گفت ما زن میخواییم، این چیزا چیه میگه اینجا، میگه اسم فلان و فلان و اینا. گفتم والله با ما نگفته بودن که همسرم براتون بیارم و اینا، به ما گفته بودن موضوع جلسه اینه، بیا به این سوالا جواب بده. ولی این حرف درستی بود، یعنی واقعا گفتش که آقا با مشکل ازدواج ما اصلا نه شک داریم به اسم و اسلام و ما نه به قرآن شک داریم نه به اسلام شک داریم، بابا زن میخواییم. السلام علیکم و رحمت الله.